سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. نظر حضرت عالی، عزیزانی که اینجا زحمت میکشن و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم خداوند انشاءالله به همه در دنیا روزی مادی و معنوی و در آخرت هم همنشینی با رسول خدا رو صلی الله علیه و آله و سلم روزی کنه
ان شاء الله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. از حکمیت رسیدیم به ماجرای خوارج و به نظرم فصل پایانی فرمایشاتون در جلسه گذشته به اینجا رسید و امروز ما و دوستانمون منتظر و مترصد هستیم که ان شاء الله ادامه بحث شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما چون در واقع پس تصویری که از سیره امیرالمومنین و تاریخ حضرت داریم ارائه میکنیم، خیلی به جنگ روایت توجه داشتیم که چگونه درگیری ها ایجاد کردن، تغییرات ایجاد کردن، چجوری فضای افکار عمومی رو فریب دادن برای اینکه در حضرت برخی شک کنن، اونهایی که از رسول خدا چیزی نشنیده بودن. یه مقدمه مختصری عرض میکنم تا بحث رو برسونیم به نقطه پایانی جلسه گذشته، اونجایی که اونها به خاطر حکمیت ادعی گفتن ما کافر شدیم و یا علی تو هم به خاطر اینکه تحمیل ما رو پذیرفتی نعوذ بالله کافر شدی. تا به اینجا برسیم اینو ریشه یابی کنیم با هم دیگه. خیلی بحث شاید به درد بخوری برای همه زمانها از جمله زمان ما باشه،
یعنی ما هم مبتلاییم.
بله، یعنی نه اینکه بخوایم خدای نکرده به خودمون و دیگران نسبت خوارج بدیم، ولی بدونیم مسیر سیرورت این که یک خارجی رفتار نابخردانه میکنه چیست، اون میتونه تکرار بشه.
یعنی رگه هایی از اون ممکنه تو زندگی و تفکر ما باشه.
یعنی زیاده روی، جلو زدن از دین چه شکلی اتفاق میفته، انشالله با هم امروز بخوایم گفتگو کنیم و امیدواریم خدا انشالله همه ما رو از نقضش ها حفظ کنه. امیرالمومنین سلام الله علیه ابن ابوالحدید درباره حضرت عبارت خیلی زیبایی داره که اون جمله پایانی او نشون میده مسیر ما چیه. او میگه که حاربه اهل البصره، با اهل جمل و بصره جنگید، ضربوا وجهه و وجوه اولاده به سیوف، شمشیر به روی حضرت کشیدن و به روی حسن و حسینش علیهم السلام، شتموه و لعنوه، تو جنگ به او دشنام دادن و لعنش کردن، ولی فلم ما ظفر بهم رفع السیف عنهم. ولی آقا بودن امیرالمومنین، وقتی قدرت پیدا کرد و اونها رو شکست داد، گیرشون آورد، شمشیر رو کنار گذاشت، منادی او فریاد زد که هیچ فراری رو دنبال نکنید، هیچ مجروحی رو نکشید یا آسیب نزنید، هیچ اسیری رو به قتل نرسونید، هر کسی سلاحش رو زمین انداخته ایمنه، هر کسی به سمت لشکر حضرت بیاد ایمنه، از اموال اونا چیزی بر نداشت، فرزندانشون رو به اسارت نگرفت، غنیمت بر نداشت که اگر میخواست میتونست انجام بده، چون قبلی های اون کارا رو کرده بودن. امیرالمومنین باور نمیکردن کسی که او اینقدر آقایی کنه، چون حضرت بنده محض خدا بود. بعد یه جمله داره میگه فانه عفا، او بخشید، ولی والاحقاد لم تبرد، ولی کینه های در دل های اینها که شکست خورده بودن با اینکه آقایی کرد سرد نشد. اون تندی و بی ادبی اونها فراموش نشد و هی هم تکرار شد. ما این جلسات سعی کردیم بگیم امیرالمومنین سلام الله علیه هم طبق ماجرای عمار که مفصل تکرار گفتیم، البته اون بحث جای تفصیل بیشتری هم داشت که دیگه اینجا جاش نیست، هم آیات قرآن، هم در سایر روایات درباره امیرالمومنین که مع الحق مع القرآن ثقلین، از اهل ثقلینه، از اهل آیه تطهیره، یا این روایت که ما شیعیان و همه مسلمین، اونهایی که اهل رجالن، جمع زیادشون صحیح هم میدونن، نه فقط نقل کردن، که پیغمبر فرمود من جنگیدم که ثابت کنم در برابر مهاجمانی که ما حمله میکردن که این قرآن کلام خداست، بعد از من برای تفسیر صحیح میجنگه علی ابن ابی طالب، ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن، برای تفسیر صحیح، فهم درست کدوم معنای دین میجنگه، همونطور که کما قاتل تو علی تنزیلهی. اما را عرض کردیم قبلا که توی رجزهاش، میگفت الیام نضربکم علی تأویله کما قتلناکم علی تنزیله. امروز همون روزی که پیغمبر گفت میجنگیم برای تفسیر درست. خب متاسفانه ناسبیان، کسانی که دشمن اهل بیتن، که جلسه پیش هم یه تقسیم سگانی عرض کردیم، منظورمون همه غیر شیعه نیست، عده قلیلی هستند،
قصه ذهبی رو که اشاره کرده بود،
بله، عده قلیلی ناسبی هستند، بغض آشکار یا پنهان دارن، با اینکه پیغمبر دستور داده بود، با اینکه فرموده بود بعد از من یه نفر برای تفسیر صحیح میجنگه، با اینکه ماجرای عمار رو فرموده بود، با اینکه خود امیرالمومنین فرموده بود امرت ان اقاتل علی الناکسین والقاسطین والمارقین، من دستور داده شدم، به من امر کرده، تو روایات متعدد شیعه و سنی که با ناکسان و قاسطان و مارقان، که مارقان این خوارجن، بجنگم. درست؟
بله.
اما یعنی امر پیغمبره. اگر پیغمبر اکرم به یکی بگه برو در مرزها بجنگ، به یکی دیگه بفرماد که برو در کرسی قضاوت، به یکی دیگه بفرماد برو تبابت کن، به یکی دیگه بفرماد برو آموزش بده، کسی نباید بگه که اونی که رفت مرز مثلا با کفار جنگید اینطوری، اونی که پیغمبر بهش فرمود برو با کسانی که امنیت رو خراب کردن بجنگ که ناموس مردم تو خونه سر راحت بذاره بر بالین، این به درد نمیخوره. کسی نمیگه، یه دستور پیغمبره، به او اینجور دستور داده، چشم به این اینطور دستور
اون
داده،
اون امره، اینم امره دیگه.
اما برای اینکه بخوان دفاع کنن از گناهکاران مقابل امیرالمومنین، امیرالمومنین تخته‌ای کردن. ابن تیمیه متاسفانه میگه که در زمان خلفای پیشین کان السیف فی زمانهم مسلولا علی الکفار، اینا شمشیراشون از خلاف اومده بود بیرون با کفار میجنگیدن، مکفوفا عن اهل الاسلام، اما با مسلمان ها نمیجنگیدن. اما علی عزم خواهد امام زمان فلم یتفق المسلمون علی مبایعته ولوقعت الفتنه، بلکه فتنه شد. ما این همه راجع به حقانیت حضرت سخن گفتیم و سخن هست و امروز قاطبه مسلمین هم قبول دارن. تلک المده، میگه کل این مدت فتنه بود در حالی که حق محض روشن بود. میگه کان السیفی تلک المده مکفوفا عن الکفار مسلولا علی اهل الاسلام، به جای اینکه بره با کفار بجنگه با اهل اسلام میجنگید. بعد بگیم ابن تیمیه جان، به دستور شما باید عمل میکرد یا به دستور پیغمبر؟
تکلیفش اون بود،
تکلیف او بود، اون روایت عمار متواتره، فرمود دستور داده پیغمبر من بجنگم، انم انکم من یقاتلو، بعد دستور پیغمبر رها میکرد میمد سراغ شما، شما مصلحت ببینی چیز، شما باید تشخیص بدی. اگر میگفتن خطا کرده، اگر این ادله‌ای که من از ده ها مورد فقط دو سه موردش زوم میکنم مثل حدیث عمار که ذهن عزیزانمون در واقع پخش و پلا نشه، خب پیغمبر اینا رو فرموده که بیاد به حرف شما عمل کنه. وقتی که داخل جبهه مسلمین به هم میریزه، ناامنی هست، شمشیر میکشن، بیت المال غارت میکنن، او باید بگه رها میکنم میرم مرز؟
وقتی حق روشن، تکلیف پیدا،
در مورد نفرات قبل از امیرالمومنین هم نکته اینجاست که اگر کسی داخل با اونها میجنگید، اونها اسم اون رو کافر میگذاشتن باش میجنگیدن، وگرنه مالک ابن نوبیر کافر بود تا روز آخر که کشتنش نماز خوند. اینقدر حق ندیدن، اینقدر حق ندیدن برای چیه؟ همون حرف ابن ابوالحدید، گفت احقادی که لا تبرد، کینه ها هنوز خنک
نشده.
حالا ببینید چقدر بیادبی صورت گرفته. از امیرالمومنین روایتی به دروغ نقل کردن که اومدن به حضرت گفتن احدن اهدهو الیک رسول الله ام رأیون رأیتو، به نظر خودت رفتی جنگیدی، خودت دلت خواست، به اجتهاد خودت بود یا پیغمبر فرموده بود؟ طبق مواردی که ما قبلا عرض کردیم دستور پیغمبره،
بله.
یا هم دستور خاص رسول خداست که با ناکسان و قاسطان و مارغان بجنگ، هم حکم شرعه که با اهل بغی فقاتل التی تبغی، یعنی هم حکم عام داریم با هر اهل بغی باید جنگید، مثل این که بگن اگر کسی قاتل باشه قصاص داریم، بعد بگن فلانی رو هم قصاص کن، هم پیغمبر عام فرمود، قرآن عام فرمود قاتل التی تبغی،
هم مستاقش رو مشخص
هم فرمود با قاسطان و ناکسان و مارقان هم بجنگ، اینا برای اینکه بتونن اونو یه خورده فضا رو گلالود کنن چی گفتن؟ اومدن میگن رفتیم پیش حضرت علی گفتیم که آقا به نظر خودت این کارو کردی یا پیغمبر فرموده بود؟ نعوذ بالله، ایشون هم نوشتن که گفته رعیان رعی تو، نه به نظر خود عمل کردی. یا به همین عمار، ببینید چرا عمار از بین این همه اصحاب پیغمبر، چرا عمار؟ چون حدیث عمار وجود داره. میگن رفتیم پیش عمار، این در صحیح مسلم، اون یکی در سنن ابی داوود بود. میگن رفتیم که به عمار گفتیم ارعیتم صنیعکم هذا الذی صنعتم فی امر علی ارعیان رأیتم او شیئا اهده الیکم رسول الله. اینو پیغمبر فرموده بود عمار جان، یا دلتون خواست خودتون فکر کردید خودتون اجتهاد کردید برید مسلم اینو بکشید؟ ببینید چه اتهامیه این، که در حالی که ما همه جا میدونیم وقتی ادله با هم تعارض میکنن میریم سراغ دلیل قطعی. اون روایت عمار عرض کردم تمام فرق اسلام یعنی قطعیه، این روایتی مقابل اونه رو باید پرت کرد به دیوار کوبید. کمون که ما شیعیان هم میگن این روایت مقابل آیه قرآن دیدیم، مقابلا روایت رو بزن به دیوار، این معلومه روایت صادر نشده از معصوم اصلا. عمار جان چیکار کنیم؟ چی بوده؟ آیا خودتون خواستید یا پیغمبر فرموده؟ گفت نه، پیغمبر چیزی جدیدی که شما نشنیده باشید نگفته. یعنی فکر کنید عهدی من خودمون اینجوری، در حالی که رجز عمار این بود که الیوم نظره بکم علا تعویله، اصلا داشت تایید میگه اون روزی که پیغمبر فرموده امروزه، به ما دستور داده. کما اینکه و از این بدتر باز شما ببینید، ببینید عرضم اینه تا اینجای بحث اینه، اون کینه ها که سرد نشد فقط شمشیر به روی حضرت کشیدن، ضربه فرق مبارکش زدن، دختر بلند مرتبه و والا مقامشو در کربلا به اسارت گرفتن نیست، فقط این که شخصیت امیرالمومنین اینجوری بخواهیم نعوذ بالله لکه‌دار کنند، این از ضربه زدن بدتره، بکشند کمتره تا شخص حقوقی و حقیقی او رو بکشند. باز این در مسند احمد ابن حنبل که خیلی حرف زشتی اینجا مطرح شده، تعجب آور از این جهت که یه وهابی معاصر به اسم شعیب ارنهود میگه این درسته،
میگه درسته،
بله. و این حال روایت یه جا نقل شده، خیلی مطالب تو کتاب من خیلی روایت نقل شده، علما میگن غلطه، خب نداره یکی نقل کنه، فقط
نقل کنی و تایید کنی
دردآور جگر سوزه که میگن از علی ابن ابی طالب گفت من هر وقت گفتم پیغمبر فرموده اگه من از آسمون بکوبن با مغز زمین، حالا ان شاءالله تو بسته مستندات متنشو میارم کام، من به پیغمبر دروغ نمیبندم. ببین نمیگن عزم خام از امام زمان، نمیگن امیرالمومنین دروغ نمیگفت، میگه میگفت هر وقت گفتم قال رسول الله از آسمون به کوبمن زمین هر بلایی سرم بیاره من دروغ نمیگم،
فقط اونجا دروغ نمیگم.
اما اگر غیر از این باشه، حرف دیگری زدم، انما انا رجل المحارب والحرب خدعه، من یک رزمندم و در جنگم فریب هست، یعنی ممکنه من نعوذ بالله بخوام همش حواسون من تو جنگم، لذا یه شخصیت پلیدی به اسم نظام که چون بحث شهادت از زهرا رو مطرح کرده فکر میکردن که این شیعه است، از بزرگان معتزله است، او همون کسیه که میگفت من معتقدم یکی از اصحاب پیغمبر لگد زده به پهلوی مبارک از زهرا و حضرت محسن سخت شده، بعضی فکر کردن چون این حرف زده این شیعه است، یک فرد پلیدی است. او میگه که این عبارت که علی گفته امرتو ان اقاتل الناکسین والقاستین والمارقین جز همین خدعه ایه که خودش گفت
در میدان جنگ،
در میدان جنگ. بحث جنگ، در حالی که این خیلی واضحه، امرتو کسی دیگه نمیتونه امر کنه، ادله فراوان بر حقانیت حضرت. شرماور چیه؟ شرماور اینه که نظام قرن دو اینو گفته، روایت تو کتاب مسند قرن سه اومده، شعیب ارنهود معاصر میگه درست معتبر، در حالی که در برابر اون روایت قطعی این تعارض رو اصلا باید کنار میذاشت. مثل این میمونه که من میگم قطعی، مثل این میمونه که حضرت عالی برای منزلتون سند ششتانگ منگوله دار دارید، بنده هم یه گوشه مثلا این قدیمی رو پاکت سیگارم یه چیزی می نوشتم بگیم آقا امامای کاغذم دارین، خونه آقای شهید مال منه. هر جا شما ببرید میگن کنار اون سند رسمی استعلام از سب بگیری، این کاغذ پاره اصلا ارزشی
نداره.
روایتی که مقابلش متواتر قطعی همه مسلمین، نه یه فرقه خاص، هم شیعه هم معتزله هم اشعری ها هم همه میگن این معتبر، حتی وهابی ها میگن معتبره، اون قابل مقایسه نیست. بعد طرف بگه این درسته، نعوذ بالله امیرالمومنین، بعد ببینی که گفته قال رسول الله یا نه، یعنی در مثلا نمیتونم بگم در صداقتش مثلا چرا اینو تخریب کردن. ما میگیم باورشون نمیشه بعضی امیرالمومنین اینقدر تخریب کردن. ابن عبدالعزیز گفت ول احواد لا تبرد، کینه ها سرد نمیشه. این عبارات فقط شیعیان اعتراض نمی کنن به این بیادبی ها، بسیار از اهل سنت هم اعتراض میکنن. نواسب یک جریانن که نمردن،
یعنی در واقع اون ضربه سهمگینی که از کینه ها و عقده ها در دلشون بود در سحرگاه 19 رمضان خلاصه نشد. همچنان حضرت داره ضربه میخوره،
هنوز هم وجود داره. بنده نمیخوام بگم بدترین بیانصافی اینه که ما همه یک قومی رو با یه چوب بزن،
نه ولی یه جریان فکری،
ولی یه جریان فکری زنده وجود داره
با امتداد همون تفکر.
اتفاقا اگر اهل سنتی هم که کم نیستن اعتراض کنن، اونها رو هم با فحاشی و نسبت دادن به تشیع و اینا سعی میکنن تخریب کنن. خیلی از این کسان که کتاب نوشتن در دفاع از اهل بیت و شیعه نیستن و کرسی های درسشون رو در ازهر و جاهلی گرفتن ازشون، توجه میکنید؟ یعنی خیلی از قرن 3 و 4 که نسائی رو به خاطر دفاع از امیرالمومنین کشتن، گنجی شافعی رو در قرن 7 کشتن، منبر عرض کنم حاکم نیشابوری رو شکستن، زبون ها از حلقوم ها بیرون کشیده شده، تا همین الان محمود سعید ممدوح که انصافا اونایی که او رو بشناسن در علم حدیث و رجال عامه بسیار بسیار فرد حاذقی است، بلکه گل سرسبد این رشته، حق تدریسشو گرفتن. برای چی؟ برای اینکه او هم اعتراض، با اینکه او با ما خوب نیست لزومن،
ولی حقیقت
به ما اعتراض میکنه گاهی، ولی گفته آقا به نواسب هم بپردازید که اینقدر ذهن مردم رو خراب نکنه نسبت به امیرالمومنین، هنوز دشمنی میشه. خب این ریشه دشمنی رو داشته باشیم، چون خوارج متاسفانه به شدت با امیرالمومنین دشمن بودن. ببینید اینقدر دشمن بودن که وقتی ابن ملجم لعنت الله علی ضربه فرق مبارک امیرالمومنین زد، یکی دیگه از خوارج که او از راویان کتاب صحیح بخاری متاسفانه اسمش عمران ابن حطان، او شعر در مدح ابن ملجم سرود که ای به 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 اون ضربه‌ای که از سر تقوا فرود اومد.
الله، اینقدر انحراف،
اینقدر انحراف. حالا ریشه خوارج چیه؟ ببینید پیغمبر فرمود اینا هم ما شیعیان داریم، هم همه فرق اینو نقل کردن که اینها یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیه. گاهی دیدید تیر رو پرت میکنن به سمت هدف، سیبل از سیبل عبور میکنه. خب عبور کنه خطرناکه دیگه، ممکنه کسی بخوره.
بله،
تیر از رمیه از اون هدف عبور کنه، جلو بزنه، قرار بود به هدف بزنی، نه اینکه از هدف
رد شی.
جلو افت، ما عقب افتادن رو زیاد دیدیم. مثلا فرض بفرمایید عمده مردم عقب میافتن از حق، از حقیقت، از مکارم. بنده نمونه واضحش از بسیاری از فضائل عقبم، تو عبادتم کم کارم، خدا ان شاءالله به همه روزی کنه. بنده
خیلی وقتا جا میمونیم،
جا موندن چیز عجیبی نیست. بالاخره آدمای نمره 20 کامل امیرالمومنین بیان پایین تو غیر معصومین، عمار و سلمان و مالک اشتر، همینطور این تیپ آدما کم پیدا میشن. اما جلو زدن چه شکلی اتفاق میفته؟ یعنی از معصومم بیا، چون جلوتر از معصوم که وجود واقعی نداره. معصومی که کامله که نمی، اگر قرار بود اون نقص داشته باشه کمال نداشت، او اگر کمال داره پس جلوتر معنی نداره. یعنی در واقع یک اختلاف و اختلال فکری روانی، این که فکر میکنه که مثلا الان یه چیزی میفهمه پیغمبرم نمیفهمه. ما خوارج آقای شریعتی زمان صفین به وجود نیامدن اصلا، خوارج یک جریان جاهلانه از عصر پیغمبرن، بلکه من میتونم بگم در هر دینی قبل از اسلام هم جاهلان متنسکی که خلاصه جانماز آب بکشتر از همه هستن همیشه بودن. زمان خود رسول خدا حداقل دوتا نمونه شو براتون امروز عرض میکنم که یکیشو اتفاقا یاران امیرالمومنین در صفین یادآوری کردن، در صحیح بخاری هم هست که ببینید دارید اشتباه میرید به اهل خوارج گفتن، قبل از شما این اشتباه صورت گرفت.
حالا میخواستم همین رو بپرسم، تو جغرافیای بحثمون بعد از ماجرای حکمیت و یا حتی قبل از اون، خوارج کسانی بودن که در رکاب امیرالمومنین شمشیر میزدن.
بله ببینید، همیشه در اسلام مسلمانانی بودن، متعهد به دین بودن. اینها به چند جهت که حالا این رو معدن عرض خواهیم کرد، فکر میکردن از رهبر جامعه که پیغمبر بود یا بعد امیرالمومنین بود بیشتر میفهمن. توجه میکنین، با اینکه خودشون کمال عدم فهم، کمال تذبذب بودن. توجه میکنین،
یعنی با یه جمود فکری خاص.
بله. حالا اینا رو تحلیل میکنیم اوصافشون. من دوتا مثال میخوام بزنم از قبل از صفین که بگم اینا زمان رسول خدا بودن.
بله.
بخاری اینطوری میگه، میگه اومدن تو ماجرای، میگه کنا به صفین، ما تو صفین بودیم وقتی قرآن ها به نیزه شد و امیرالمومنین رو وادار کردن به پذیرش. یه عده از اینا اعتراض کردن که یعنی چی؟ به حضرت گفتن تو اگه کشتن بشی نباید کوتا می اومدی، یعنی تشخیص نمیدادن که او مصلحت اسلام میبینه جنگ داخلی میشد اصل حق از بین میرفت. تعجب کردن، تا تعجب کردن اومدن گفتن علم تر الالذین یدعون الی کتاب الله، نمیبینید اینا دعوت میشن به کتاب خدا، این چه وضعشه؟ اعتراض کردن که چرا پذیرفتید؟ سهل ابن حنیف که اینقدر امیرالمومنین دوستش داشت گفتش که اتهموا انفسکم، خودتون رو متهم کنید. امروز فکر میکنید علی خطا کرده؟ یا باید اونجایی که فشار آوردن، جمعیت زیادی داشت جنگ داخلی میشد، مرد بودید می اومدید جلوشو می گرفتید، یا حالا که مجبور شده باید تن بدید. برای اینکه اینا بفهمن در برابر یک مصلحت اندیشی درست، یعنی اونجایی که مصلحت اهم اسلام مطرحه، امیرالمومنین کوتا اومده به خاطر اینکه عرض کنم جنگ داخلی پیش نیاد و اینها، به فهمن سهل ابن حنیف گفتش که زمان حدیبیه رو من یادمه. اینطوری گفت، گفت لقد رأیتنا یوم الحدیبیه، اون روزی که پیغمبر میخواستیم بریم حج انجام بدیم، کفار اومدن مشرکین جلو ما رو گرفتن، گفتگو شد، پیغمبر اکرم قرار شد صلح‌نامه بنویسن که امسال آتش بس، ما سال بعد میایم حج. سهل ابن حنیف گفت من بودم اون روز دیدم، تا این اتفاق افتاد و اگه پیغمبر دستور میداد بجنگیم ما میجنگیدیم، ولی پیغمبر فرمود که الان صلح امضا میکنیم سال بعد میایم. ما مسلمان گفتیم چشم یا رسول الله. یه نفر از اصحاب اومد که در صحیح بخاری اسمشو برده، او اومد گفتش که یا رسول، گفتش که الاسنا علل حق و هم علل باطل، مگه ما به حق نیستیم اونا به باطل؟ خب بله دیگه ما به حق، مگه کشته های ما بهشت نمیرن؟ کشته های اونا مشرکن جهنم؟ بله. گفت پیغمبر گفت، گفت ففی من نعتد دنیه فی دیننا نعوذ بالله، چرا پس ما پستی رو در دینمون قبول کنیم؟ یعنی میخواد بگه ای رسول خدا شما فهمت یا رفتارت باعث نعوذ بالله و همجور برگردیم. ولما یحکم الله بیننا، چرا نجنگیم تا خدا بین ما حکم کنه تا این تکلیف چیه؟ حضرت فرمود که ای فلانی، من پیغمبرم و لن یضیعن الله ابدا، خدا منو خار نمید، دستور خداست. او هم عصبانی رفت و بازم نپذیرفت، سوره فتح نازل شد، انا فتحنا لک فتحا مبینا، که تو اون شرایطی که اصلا به رسمیت مسلمان ها رو نمیشناختن، تو اون شرایطی که مسلمین رو قبول نداشتن به عنوان شهروند و جامعه، اموالشون رو تو زنده بودنشون تو مکه فروختن، حالا آتش بس امضا کردن و قرارداد دو طرفه بستن، این خودش به رسمیت شناختن جامعه اسلامیه. یک دو سال بعدش هم فتح مکه شد اصلا. اما یه نفر خیال کرد از پیغمبر عزت اسلام بیشتر میفهمه، توجه میکنین نکته سهل ابن حنیف این بود، آقایون در صفین خوارجی ها قبل از شما هم یه روز این کار رو با هم پیغمبر کرده. این یه مورد. این یکی هم در صحیح بخاری و مسلمه که پیغمبر اکرم داشتن غنایمی رو تقسیم میکردن، از بیت المال تقسیم میکردن، یه نفر اومد گفت یا رسول الله اعدل، عدالت پیشه کن. حضرت فرمود وای بر تو، من اگر عادل نباشم کی عادله؟ من گفتم این کتاب خداست، شما باور کردید، حالا مثلا به این 1000 تومانی که میخوام تقسیم کنم شک داری؟ یعنی مثلا چرا دعوا بود؟ چون خمسش و پیغمبر کنار میذاشت برای اموری باوشو که تقسیم میکرد، پیاده، سواره، و بعد پیغمبر اکرم نمیفرمود این عربه، این عجمه، این چی چیه، باقی رو مساوی میداد، فقط پیاده و سواره، چون سواره و خودش مرکب آورده بود، این مرکب هزینه داشت، بالاخره این هزینه رو با خودش تو جنگ آورده بود، تفاوت داشت. یعنی در واقع یه سرمایه گذاری کرده بود و در واقع مرکبش رو خطر انداخته بود. اساس ما اگه من عادل نباشم کی عادله؟ اساس تو چه مسلمانی هستی که
از غیب خبر میارم
میپذیری 1,000,000 تومان و 1,000 تومان میخوام تقسیم کنم نمیپذیری؟ که اونجا بعضی گفتن بریم بکشیمش نکشیمش، پیغمبر اینطوری فرمود که او یه اصحابی داره به زودی خواهید دید، یحقر احدکم صلاته مع صلاته، به زودی خواهید دید اینا نماز میخونن، شما میگید وای به نمازمون، اینا نماز میخونن، اینا روزه میگیرن، اینا قرآن میخونن. ببینید خوارج مثل ماجرای کربلا دو تا نقل داریم در تاریخ که لهم دویون بالقرآنه که دوی نه، شب حرورا که جنگ نهروان رخ داد، حالا ماش نرسیدیم، شب صدای زمزمه قرآن مثل وزوز زنبور به گوش میرسید، زجه میزدن، قرآن میخوندن. در کربلا هم برمونده یاران سید الشهدا داریم، پیغمبر فرمود نمازشون رو ببینید، نماز خودتون تحقیر میکنید، روزه اونا رو ببینید، روزه خودتون تحقیر میکنید، قرائت قرآنشون رو ببینید، قرائت خودتون تحقیر میکنید، ولی از این ترقبه هاشون قرآن پایین نمیره به قلب برسه. یعنی اینا خیلی ظاهرن متنسکن ولی هیچ عمق
ندارن.
حالا جلوتر عرض میکنم اینا اصلا باطن ندارن، اینا برخلاف اون ظاهر غلط اندازشون یقین ندارن، برخلاف ظاهر غلط اندازشون ایمان عمیق ندارن، برخلاف ظاهر غلط اندازشون فراری از مرگن. و حضرت بعد ابو سعید خدری میگه که من بودم پیغمبر اینو فرمود و اون فردی که پیغمبر گفت عدالت داشته باش و اوصافشو یادمه، اشهد ان علی ابن ابی طالب قاتلهم و انا معهم، من شهادت میدم علی ابن ابی طالب با اونها جنگید، منم باهاش بودم، جنگ تمام شد بعد از جنگ با خوارج رفتیم، اون مردی که اون روز به پیغمبر جسارت کرد که اسمش ذوالخویصر یا چیزای دیگه‌ای گفتن، من اونجا دیدمش توی جنازه ها که پیغمبر، یعنی پیشگویی پیغمبر هم تحقق پیدا کرد. پیغمبر فرمود اونها رو اهل حق میکشن، امیرالمومنین فرمود من دستور به قتل دارم، حالا شما بی‌انصافی اون کسانی که همینجوری خودش خواست، چرا اینجوری شهادت میگه میدم، من شهادت میدم علی ابن ابی طالب او رو کشت، با او جنگید و من بودم، برای اینکه میخواد بگه علی ابن ابی طالب از خودش کاری
نمی‌کنه. یه پیشبینی رسول خدا صلوات الله،
یه پیشگویی بود در واقع و وحی دید حضرت. و بعدم چقدر تلخه که امیرالمومنین این جور جاها میفرماد که لا کذبت و لا کذبت، من دروغ نمیگم، خیلی تلخه، به من دروغ گفته نشده، چون حضرت میفرماد برید بگردید پیداش کنید، چند بار گشتن پیداش نمیکنن، حضرت فرمود لا کذبت و لا کذبت، نه من دروغ میگم نه من دروغ گفته شده. پیغمبر فرمود اون روز تو اینو خواهی تو سپاه مقابل تو دشمنانت کشته خواهد شد، گشتن به اینو کشته ها پیداش کردن. و ابن تیمیه هم سالو دنبال اینو میگن نبود.
هر جایی که امیرالمومنین تو تاریخ به دفاع از خودش برآمده، من تمام وجودم تیر میکشه.
اصلا لازم نبود بگه لا کذبت و لا کذبت، ولی من عمدن کلام اون نظام بی انصافو خوندم که بگم اینقدر اینا اهل جسارت بودن و اینا ادامه هم دادن، اون یکی بگه درست از ماسه. پس تا اینجا چی میخواستم عرض کنم؟ میخواستم عرض کنم جلو دویدن، جلو زدن، اظهار فضل کردن، حس من از همه بیشتر میفهمم در برابر پیغمبر هم دو مورد درس کنم وجود داشته، چه برسه به امیرالمومنین. ولی خب امیرالمومنین خیلی مظلومه به این جهت که مخالف و دشمن زیاد داشته. یه پیغمبر اکرم وقتی مشرکین در فتح مکه شکست خوردن، دیگه کسی جرأت رسمی مبارزه نداشت. این یه نفر اگر یه چیزی گفت، انصحاب تغییر کردن، او رفت. بله، تا اینجا رسیدیم به اینکه خوارج بودن. این تون روی ها تو مسئله سفین چجوری رخ داد؟ اینا یه کج‌فهمی عجیبی داشتن و میگفتن که ببین، ما اون جایی که قرآن ها به نیزه شد باید حکم خدا رو میپذیرفتیم، نه حکم حکمه اینو. ما اشتباه کردیم، ما هوای نفسمون رو ترجیح دادیم، ما یه یمنی رو که بحثش گذشت قبلا ترجیح دادیم، خطا کردیم. ما به جای دستور خدا به میل خودمون عمل کردیم، پس ما میل خودمون رو پرستیدیم، اشتباه اینجا شروع شد، پس کافر شدیم، توبه میکنیم، شهادت میگیریم. ای علی، تو هم که مجبورت کردیم، میدونستی حکمیت غلطه، مجبورت کردیم، باید کشته میشدی نمیپذیرفتی، حالا که اجبار ما رو به حرف خدا ترجیح دادی، تو هم نعوذ بالله کافر شدی.
الله اکبر.
این فهم خطای شریعتی مایه اصلی شیوع، پیدایش و نشر وهابیت. الان به شما یه متنی رو عرض میکنم که رساله پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مدینه منوره 1418 حدودن،
خب
با نمره ممتاز. عجیبه، تأسف‌آور این فهم. بسیاری از اهل سنت هم میدونید لجنه افتا، یعنی هیئت افتا در ازهر شریف در مصر
که فتوا میدن
به وهابیت میگه خوارج. از این جهت مثل هم ابن عابدین فقیه برجسته حنفی در کتاب خودش که حاشیه ابن عابدین معروفه به وهابیت میگه خوارج عصر. چرا میگه خوارج؟ الان ببین، این پایان نامه کارشناسی ارشد یا آقایی به اسم ابوبکر محمد زکریاس 2001 میلادی کتاب در عربستان چاپ شده. بنده این ناشر اینجا رو چاپ کرده رفتم از نزدیک دیدم، صفحه 1082، کتاب قریب به 2000 صفحه است. خیلی جالب. ببینید، میخوام بگم این خطر جلو زدن و انحراف در حکم شرعی صادر کردن و کج‌فهمی زمان پیغمبر بوده، که پیغمبر رو نعوذ بالله عرض کنم که متهم به خطا کرد
و تا دوران ما رسیده دیگه
بوده، وهابیت اومده، چقدر مسلمان شیعه و سنی کشته، تا امروز هم رسیده. این مال 2001. میگه که در روزگار ما، دیگه من فارسیشو میخونم، عربیشو توی بسته مستندات منتشر میکنم تصویرشو، میگه در روزگار ما جمع زیادی از مردم هستن که یه چیزایی رو دوست دارن و چون اونا رو خیلی دوست دارن انگار اونها رو میپرستن. بعد مثال میزنه، میگه مثلا اگر کسی همسرش رو دوست داشته باشه، اونقدر همسرش رو دوست داشته باشه که دیگه این به خضوع و تواضع در برابر همسرش برسه، علامتش چی بشه؟ علامتش این باشه که یقدم هذا الشیء علی محبوبات الله. اگر اون یه حرف خطایی بگه انجام بده که حرامه، به حرفش گوش میده. یفکر فیه لیلا و نهارا، شب و روز از محبت به اون فکر میکنه. یکی خیلی عاشق همسرشه، شب و روز بهش فکر میکنه، تا اینجاش که اصلا گناه هم حتی نیست. خب که حالا عبارتشو میخونه. کار سوم که این گناه اینه که اگر یه خواهشی ازش داره که این خلاف دستور خداست، مثلا به او بگه که آقا فرض بفرمایید که یه کار خطایی بکن که خدا حرام، مثلا بگه دروغ بگو، به خاطر همسرش دروغ بگه، پس خواسته همسرش رو به خدا
ترجیح داده،
میگه فقط اشرک بالله، این مشرک است. آقا این گناهه. هر گناهی های شریعتی چجوریه؟ خدا ان شاء الله ما رو هممون رو حفظ کنه، بینندگان رو حفظ کنه از همه لغزش ها، هر گناهی خدای نکرده من یه لحظه جایی پشت سر شما بخوام غیبت کنم، نعوذ بالله، خب این حرامه. اون لحظه میل و رغبت و شهوت من دنبال اینه که الان بگو، خدا هم فرموده که
نگو.
هر گناهی ترجیح نفس به امر خدا، درسته؟
بله دیگه.
این شرک نیست، این گناه توبه داره. لذا امیرالمومنین میفرماد بابا جان زمان پیغمبر این همه آدم ها رو حد زدن، شراب خورده بود، دزدی کرده بود، پیغمبر بعدش اینا رو میگفت مشرکی از شهر بیرون میکرد یا جز مسلمان ها بودن،
همچنان جز مسلمان ها تو قبرستان بودن. مسلمان ها دفن شدن
و اینجا میگه دیگه، حالا من متنش رو نخوندم، یه اصلا نباید در قبرستان مسلمین دفن میشه اصلا اون مشرک.
آره دیگه وقتی میگی شرک خیلی آثار داره بعدش.
مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که اون نفهمیده. این دوتا آیه رو ببینید، من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. خب خدا که تردید نداره، دو معناست. کسی حکم خدا رو بگه غلطه، قبول نکنه، نعوذ بالله بگه خدا اگر فرموده غیبت نکن، خدا غلط فرموده، معاذ الله. خدا اگر گفته مثلا فرض کن نماز بخون، بی خود نماز نداریم، این انکاره، این انکار خداست. بله این کفره. اما یه جایی بالاخره خدا ما آدم ها رو آفریده، میدونه که ما امثال من ضعف دارن، نفسشون چی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا توبوا الی الله توبتا نسوها و امثال اینا فراوونه. توبه کنید، برگردید، خدا غفار و ذنوبه. خب هر گناهکاری نفسشو ترجیح داده به امر خدا و جای توبه هست. یعنی دردسر اینجاست که اسلام خیلی تشویق میکنه که شما تا میتونی دنبال روی دیگران نشی، میتونی برو تحقیق کن بشو دینشناس، میتونی برو بشو طبیب، برو بشو کارشناس یه چیزی، اما تا وقتی کارشناس نشدی نمیشه خود درمانی کنه، نصف نیمه خودش حرف بزنه، اظهار نظر کنه. جالبه که این اعتراض رو یکی از بزرگان در عربستان که شیعه هم نیست، خیلی هم شخص مشهوریه، او هم به همین در واقع پایان نامه میگه بابا شما هیچی از دین نمیفهمید، چرا حکم صادر میکنید؟ با این حرف شما تمام گناهکاران مسلمین میشن مشرک. این چه تکفیر گسترده ای آخه. بله خطا هست، گناه هست، اگه خدا نکرده کسی امر خدا رو زیر پاش بذاره گناهه و کوچک هم نیست. ما حتی گناه کوچک رو به یه معنا نمیپذیریم. میگه لا تنظرو الی صغر الذنب، به کوچکی گناه خردیش نگاه نکن، ولکن انظرو الی من اجترعتم، ببین گستاخی به چه رب الاربابی کردی، به چه حی قیومی. بله هیچ گناهی رو نباید کسی خار بشموره، ولی شرک یه چیز دیگه.
اون دو تا مقوله وجود داره، بله جدا از همه.
یعنی اینا یه خطایی رو که کرده بودن، عوض این که بیان به امیرالمومنین بگن یا علی ما اشتباه کردیم، خطا کردیم، ما تو رو وادار به حکمیت کردیم، واضح غلط بود، ماجرای عمار رو دیدیم زیر پا گذاشتیم، تو خدایا توبه، یا علی به عنوان امام مسلمین ما رو ببخش، عوض این که این کار رو بکنن
ما اشتباه کردیم،
تندرو حالا امیرالمومنین میخوان مجازات کنن، تو چرا مجبور شدی؟ حالا باید بپذیری. ببینید با این ادبیات میشد در صلح حدیبیه به پیغمبر اکرم، یعنی چرا مجبور شدی؟ نباید میپذیرفتی، باید با اینا میجنگیدی. این همون مسیر. این خوارج یه ویژگی های روحی داشتن و یه ویژگی های شخصیتی که حالا نمیم چقدر فرصت داریم،
دو دقیقه تا قرار روزانمون فرصت داریم.
اصلا یه موردش رو عرض میکنم باقیشو اینشو میدارم.
اصلا طیفشون طیف گستردهی بوده.
ببینید خدا خیرتون بده که سوالات سر جاست. عرض کنم خدمت شما که این ماجرای قرا یک سری آدم خود متشکر پر عجب بودن. اینا نه اینکه تو اون جامعه سواد کم بود، حروف اعراب ا ا او نداشت، اینا هر قرآن میتونستن بخونن، مردم عموما بلد نبودن، اینا تیپشون هم خاص کرده بودن، مثلا وسط سر رو میتراشیدن، دو طرف موها بزرگ، و عرض کنم یه کلاه خاصی به این سرشون میذاشتن که با اون گفتن اصحاب البرانس، برنوس به سر میذاشتن، با برنوس و دیگران هم میتونستن بزنن، ولی بعد از یه مدت شد لباس خاص این طیف قاریان، قاریانی که خوب خودشون هنوز نفهمیده گز نکرده پاره میکردن، خلاصه به قول معروف این هنوز خودشون خوب نفهمیده گفتن ما قاریم، علی ابن ابی طالب هم قاریه. یه عجب عجیبی اینا داشتن، لذا اصلا راه رفتنشون و اینا خیلی هم تو امور سیاسی دخالت نمی کردن. خیلی ادای
مقدس مآب بود،
ادای زهد در می آوردن. مالک اشتر به اینا طعنه می زد، ای کسانی که پیشانی شما از سجده سیاه شده، ولی امیرالمومنین می فرمود مخ ندارید، اخفاء الهامید، مغزتون سبک، انگار مثلا به جای یک کیلو مثلا 100 گرمه،
چون تو همین ظاهر مونده بودن،
سبک سرید، سبک مغزید، همش در این ظاهر، یعنی عمق رو نفهمیدید. اینا یه آدم های خودمتشکر فکر میکردن ته دین شناسن، در حالی که حال جلوتر عرض میکنیم به شدت شکاک و مزبزب، چون درست اتفاقا فقیه نبودن، دائما دچار حیرت و شک میشدن،
هی این بر هی
هی به چپ هی به راست.
زیاد بود تعدادشون؟
ببینید جمعیت اینا متاسفانه حدود 20,000 تا بود.
خیلیه.
بله. و بعد وقتی کم شدن، شدن 7-8,000 تا، و باز با امیرالمومنین با اینا هی مناظراتی که جلسات بعد انشاءالله خواهم گفت، رسید به حدود 4,000 یا 1,000 که اینا جنگیدن کشته شدن. خیلی جنگ با اینا برای امیرالمومنین پر درد سر، ولی برای اسلام پر منفعت بود. کسی جرئت نمی‌کرد با 4,000 حافظ قرآن،
نقاری قرآن، من
نماز شبخان و
پیشانی پینه
بسته به جنگه، جز امیرالمومنین کسی نمیتونست به اونا به جنگه. یه جمله میگم، اونم اینه که گاهی دینداری خطرناکه، به جای نجات بخشی آدم رو باعث میشه سقوط کنه. دین رو باید از جای درست به شیوه درست گرفت.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از لطف و عنایت و توجه دوستان عزیزمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک سلام ویژه و مخصوص به همه مخاطبان خوب شبکه افق که تکرار این برنامه را حوالی 8 صبح از این شبکه وزین میبینند. خیلی خوش آمدید. خیلی خوب حاجی کاشانی، وقت در اختیار شماست و اشاره قرآنی بشه حسن ختام برنامه امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی این صفحه 41 قرآن کریم مهمه، همه صفحات البته مهمه، ولی بسیار درس آموزه. بخش اولش اینطوریه که ما خیال میکنیم میخواییم دین خدا رو نجات بدیم، خدا به ما بنده، نعوذ بالله، دین خدا گرفتار یکی مثل منه، توجه نداریم که خداوند، خودم عرض کنم که خداوند میخواد دست ما رو بگیره، منت گذاشته اگر اجازه داده در راهش جهاد کنیم. فکر میکنیم ما میخواییم کاری بکنیم. خدا میفرماد یاران طالوت رو برای اینکه برن با جالوت به جنگن فرستادیم، همین که فرستادیم رسیدن به یه نهری که تشنه بودن، گفتم حق ندارید بخورید. خب از نظر طبیعی اینا میگفت ممکن بود اعتراض کنن که یعنی چی آقا، میخوایم بریم بجنگیم، بذار مثلا سیراب بشیم، آماده بشیم. ولی خداوند بلد جنگو اداره کنه. خداوند فرماد که به تو این همه لوجستیک و امکاناتتون اعتبار من کجاست، توکلتون به من کجاست، من میخوام ببینم کی کف نفس میکنه بنده ایست که میشه مجاهد راه خدا. نخورید مگر یک کف دست، یک مشت آب. آیه به ما میگه که متاسفانه فشر بو منه الا قلیلا منه، جز اندکی همه آب رو خوردن. این در حد یه آب نخورید، شما میخواید بید مجاهد راه خدا بشید،
اینقدر جلو خودتون
اینقدر نمیتونید کف نفس داشته باشید، جز اندکی. گفتن خب حالا ما اندکیم چیکار کنیم؟ اون اندک، من اول آیه بعدی رو بگم، فلما برزول جالوت و جنوده، تا رسیدن به جالوت اینا کم شدن، جمع زیادی، اول گفتن طالوت سنش کمه و پول نداره، بعد آبه رو خوردن اینا کم شدن، ولی به خدا عرض کردن که ربنا افرغ علینا صبرا، خدای به ما صبر بده استقامت کنیم، ثبت اقدامنا، امیرالمومنین میگفتن چطور تو نمیترسیدی؟ میفهمون شجاعتی که خدا داده، خدا ثبت اقدامان، خدای پای ما رو محکم کن، ونصر نال القوم الکافرین، ما رو یاری کن. خدا میفرماد که کم من فعتن قلیله غلبت فعتن کثیره، زیادی و کمی در برابر اراده خدا چیزی نیست، اگر کسی به فرمان خدا باشه نصر نازل میشه. فهزموهم باذن الله، زیاد یاران فراوان جالوت فرار کردن، نه یاران اندک تالوت. خدا در این آیه میخواست، در این آیات میخواست به ما بفرماد که من دنبال این نیستم شما از دین یا شما دین رو یاری کنید، شما خودتون تربیت بشید هدف دین برآورده میشه. دین اومده ما رو رشد بده، فکر نکنیم دین یک جنازه ایست که ما باید از این طرف به اون طرف ازش مراقبت کنیم. در واقع اگر به سمت او بریم و بخوایم خدمت کنیم، خودمون رو درست کردیم، دنبال ماست. یه عزیزی میگفتش که من وقتی بهش میگفتم آقا این کتاب القدیر مثلا یه جاهایی شاید مثل بقیه جاهاش اینقدر مستحکم نیست، خیلی حرف خوبی زد به من، گفتش خدا دنبال این نبوده القدیر نوشته بشه، کاری نداره برای خدا از امیرالمومنین دفاع کردن که القدیر خیلی کتاب عظیم ارزشمند، خدا میخواست علامه امینی تربیت بشه. یعنی یه نفر عمرش رو خرج راه امیرالمومنین کنه، خودش تربیت بشه، از آمالش بگذره، نفسش رو زیر پاش بذاره، سفر بره، این در اون در بزنه که خدمت کنه. این رشد علامه امینی به نظر من خیلی از کاخ عظیم القدیر عظیم تر.
خیلی ممنون و متشکرم ازتون.